بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. خب محضر مبارکتون، بررسی اخبار ترجیح رو داشتیم در قاعده ثانویه که با کمک اخبار ترجیح ما به چه جنبندی نسبت به خبرین متعارضین میرسیم. گفتیم یک نظر تخییر اطلاقی است که خود جناب آخونده، یک نظر هم تخییر، یک نظر هم ترجیح عند المرجح و تخییر عند التعادل هست. حالا عمده دلیلی که برای نظریه ترجیح اومده اخبار علاجی یا همون اخبار ترجیح هستن. جناب حضرت آخون این اخبار رو دو دسته کرد، گفت اخبار ترجیح دو دسته هستن، در یک دسته از این دو دسته دو روایت داریم، در اون دسته بعدی بقیه روایات باب ترجیح. در اون دسته اول یه مقبوله عمر ابن حنظله است که ما گفتیم دیگه مصحح است و صحیح است، و یک روایتی هم داریم که مرفوعه جناب زرار است. حالا جناب حضرت شیخ، جناب حضرت آخوند برای این که بفرماید این اخبار ترجیح توانایی تقیید اخبار تخییر رو ندارن، شروع کردن به بحث. اولین و دومین و سومین اشکال جناب آخوند رو مطرح کردیم که اخبار ترجیح نمی توانن اخبار تخییر رو چیکار کنن؟ تقیید کنن، قید بزنن. حالا میخواییم بریم سراغ چی؟ چهارمین دلیل و بهتر بگیم اشکال جناب آخوند. دلیل چهارم جناب آخوند اینه که مقبوله برای زمان حضوره. از کجا کلمه حضور رو میشه استنباط کرد؟ از حتی تلقا، درسته؟ یعنی بحث ملاقات امام توشه، پس مقبوله مخصوص زمان حضور امامه و نمیتونه تخییر که برای زمان غیبت هست رو تقیید کنه و مقید کنه. این دلیل چهارم جناب آخوند. خب چرا اسمی از مرفوعه نیورد؟ چون مرفوعه اسمش روشه دیگه، مرفوع است و مرسل است، حجت نیست، معتبر نیست، لذا میره سراغ چی؟
مقبوله.
مقبوله رو چیکار میکنه؟ یا بهتر بگیم صحیحه رو چیکار میکنه؟ دلالتش رو برای تقیید خراب میکنه و
تقیید نمیزنه.
بله بله. چرا نمیتونه تقیید بزنه؟ چون در خود مقبوله کلمه ملاقات اومده، تا امام رو ببینی. خب در زمان غیبت متاسفانه ما دسترسی به امام نداریم، امام هست اما دسترسی نداریم بهش، لذا حتی تلقا امامک برای ما امکان نداره. پس این روایت برای زمان بگید حضوره، نه برای زمان غیبت. چون برای زمان غیبته، چون تخییر برای زمان غیبت هستش و ما الان میخواییم استفاده بکنیم، لذا مقبوله تواناییه، مقبوله تواناییه تقیید اخبار زیادی که راجع به تخییر داریم نداره. این هم دلیل چهارم یا بهتر بگیم دلیل اشکال چهارم به تقیید. بریم سراغ پنجم، یعنی دلیل پنجم ما. خب دقت بفرمایید دلیل پنجم چیه؟ دلیل پنجم اینه اگر ما بیاییم اخبار اگر بیاییم اخبار ترجیح رو مقید تقیید کنیم با این اخبار، اخبار تخییر رو، لازمش اینه که ما اخبار تخییر رو بر فرد نادر حمل کنیم. چرا؟ این رو یک کمی روشن کنم خدمت مبارکتون. ببینید اخبار ترجیح صفات زیادی گفته، درسته؟ صفات زیادی گفته که بعید یک روایت هیچ کدوم از این صفات رو نداشته باشه. گرفتی چی شد؟ یعنی ما یک سری اخبار داریم در بحث متعارضین، وقتی دو خبر داشته باشیم این دو خبر رو میاییم بررسی کنیم. صفات ترجیح ما زیادن، بعید یک خبر نسبت به خبر دیگه‌ای با توجه به این صفات ترجیحی نداشته باشه بر دیگری. اگر بریم سراغ این مرجحات، حالا یه نکته هم بگم قشنگتر، اون نکته چیه؟ بعضیا از ترجیحات منسوسه تعدی میکنن. گرفتی چی شد؟ بعضیا از مرجحات منسوسه تعدی میکنن، میگن کی گفته که صرفا فقط همین منسوسات مرجحن؟ نه، میتونیم غیر منسوسات هم مرجحاتی درست کنیم دیگه. اگر این نظرم بپذیریم که بعضیا پذیرفتن، دیگه هیچ روایتی نمیمونه که اخبار تخییر شاملش بشه. پس این همه اخبار تخییر که از امام حکیم صادر شده برای چند مورد یا هیچ مورد؟ هیچ مورد. چطور درست کردیم؟ اگر تعدی کنیم از منسوسات، تقریبا دیگه هیچ روایتی بدون مرجح نمیمونه. همه روایت با ترجیح، با یکی از مرجحات ترجیح پیدا میکنن. کدوم ادعا؟
که چیزی نمیمونه، یعنی
مثلا
داره میگیم
متعارض میارم که مرجحی نداره.
حالا شما بررسی بکنید، بزرگان بررسی کردن به این جنبندی رسیدن که از اخبار ترجیح رو شما مقدم کنید، دیگه از اخبار متعارض بجز چند فرد نادر چیزی نمیمونه. بعد این همه این همه اخبار تخییر اومده برای چند مورد نادر و این لازم باطله. دقت کردید؟ یعنی بخوایم دوباره منظم بگیم اگه کسی خواست بنویسه، این میشه که اگر اخبار ترجیح اخبار تخییر رو مقید کنه، لازمش حمل اخبار تخییر بر فرد نادره. گفتیم خصوصا کی؟ خصوصا اگر قائل به تعدی از منسوسات بشیم. در این صورت دیگه دو خبر متعادل و متساوی در کمال ندرته و معقول نیست این همه اخبار تخییر برای موارد نادر از امام حکیم صادر شده باشه. دقت کردید؟ این هم از این مسئله. امام در مقام بیان بوده یا نبوده؟ امام قطعا در مقام بیان بوده و این امامی که در مقام بیان بوده میدونه که این، حالا ما میخواییم ازش استفاده کنیم، میدونه که بحث تعادل نادره، بیشتر ترجیحه، پس چرا تخییر رو گفته؟ نشون میده با اینکه در مقام بیان بوده و تخییر رو مقید نکرده، منظورش از تخییر عموم تخییره، یعنی چه مرجحی باشه چه مرجحی نباشه، و الا به خاطر فرد نادر این اهمه اخبار تخییر صادر نمی شده. پس امام در مقام بیان در پاسخ چیه؟ خبرین متعارضینه، درسته؟ در چنین مقامی امام استفسال نکرده، امام سوال نکرده از آقا این دو خبر آیا متعادلن آیا متفاضلن، تو کتاب کلام آخون اینه امام نپرسیده. پس همین در مقام بیان بودن و عدم استفسال و عدم سوال امام از تعادل و بفرمایید از تعادل و تفاضل، نشان دهنده عمومیت تخییر است در مواردی که ترجیح هم هست. پس میگیم ترجیح چیکار کنیم؟ میگه دست ترجیح هم ما میبوسیم. کی رو میگه؟ آخوند. ما دست، البته با اجازهشون من میبوسم، ایشون شأنشون عجله، بنده میرم اخبار ترجیح هم میبوسم، حمله به ندب میکنم، حمله به استحباب میکنم، میگم بین خبرین متعارضین قاعده ثانویه تخییر است، لکن اگر مرجحات و این مزایا رو شما در نظر بگیرید خدا خیرتون بده بهتره، اما واجب نیست. نه، حمله بر استحباب میکنیم. ببینید احتیاط وقتیه که ما دلیل نداریم، وقتی همه دلیل داریم که این مرجحات رو عمل کنید، این عمل کنید آیا وجوبه یا ندبه؟ گرفتید؟ وجوبه که رد میکنیم میگیم ندبه، گرفتید؟ چون دلیل داریم حمله به ندب میکنیم.
مطلبیه که از یه حدیث به دست نمیاد، از همون خانواده حدیث به دست.
بله دیگه، وقتی ما همه احادیث رو بررسی کنیم، خبرین متعارضین رو بررسی کنیم، مرجحاتشون رو ببینیم، میبینیم غالبا متعارضان در یکی از جهت، در یکی از جهاتی که مرجحات تبیین شده یه رجحانی داره، و اگر این طور بود نمیتونیم بگیم امام غافل بوده از این ترجیحات، از این ندرت تعادل و کثرت مرجح ها، یعنی احادیثی که مرجح دارن. پس نمیتونیم بگیم امام غافل بوده. وقتی که نمیتونیم بگیم امام غافل بوده اینجاها، افراد فقط نادر رو در نظر گرفته که خلاف حکمت باشه، لذا این ترک استفسال امام مفید عمومه. عموم چی؟ عموم تخییر، عموم در بفرمایید در متعارضین، چه ترجیحی باشد چه نباشد. پس این ترک استفسال با اینکه امام در مقام بیان بود، با اینکه امام میدونه ندرت تعادل رو و کثرت مرجحات رو، اما اینکه باز میگه تخییر، پس مرادش چیه؟ مرادش عمومه. حالا که مرادش عمومه، میگیم پس این همه مرجحات رو چه کنیم؟ میگیم حمله به ندب میکنیم.
مخیر، ولی اگه به مرجحات عمل کردیم مستحب
بود. آره خدا خیرتون بده، کار خوبی کردید.
از آن نمیشه گفت اون روایات تحقیق برای جایی که گفتش از همه این صفات تجریح
گفتیم نادره
یکی باشه.
خب ما هم همینه میگیم، میگیم تعادل در کمال ندرته. جناب آخوند
در همون مورد امام حکمشو فرموده و جای دیگه قاعده کلی رو دادن که در خود به عقد مرجحا بشه، چون اون خوز به مشتهر بین اصحابه، خوز به عقد اینا نمیتونه حمله به راحتی به حمله به استحباب بشه، دستور میدن.
نه اتفاقا به راحتی میشه. الان تو دلیل بعدی، دلیل ششم، قشنگ ما حمله به استحباب میکنیم به راحتی. الان میگم چرا به راحتی. خب این هم دلیل پنجم. پس دلیل پنجم هم تبیین شد، محضر مبارکتون. خلاصش اینه، ترک استفسال امام با اینکه در مقام بیان بود، با اینکه میدونست ندرت تعادل هست و کثرت ترجیح، حمله به این ترک استفسال و سوال مفید عمومه. این هم دلیل پنجم. دلیل ششم، دلیل ششم همین نکته است. آقا به من بگید ببینم ترجیح واجبه یا واجب نیست؟ دو حالت هستی که محل بحثه. حالا میایم فرض وجوبش رو بررسی میکنیم. اگر ترجیح واجب باشه باید مرجحات عین هم در اخبار بیان بشن. چرا باید؟ دقت کنید، اگر ترجیح واجب بود باید مرجحات عین هم مثل هم بیان بشن. مثلا با 5 تا 6 تا 7 تا خبر داریم عین هم و به ترتیب و کمیت و کیفیت به یه شکل بیان بشه. چرا؟ چون در امر واجب نمیشه مسامحه کرد. میشه تو امر واجب مسامحه کرد امام ما رو سردرگم کنه؟ دقت کردید؟ نمیشه. توی امر واجب نمیشه مسامحه کرد. حالا که نمیشه مسامحه کرد، میریم اخبار ترجیح رو بررسی میکنیم، میبینیم قوی ترینشون نه، یعنی مفصل ترینشون که مقبوله و مرفوعه هستن، خود اینها تو کمیت، خود اینها تو کیفیت با همدیگه چی دارن؟ بفرمایید. فرق دارن. خود همین باعث گیج شدن ما میشه. اگر ترجیح واجب بود ما باید عمل میکردیم. یادتونه چند روز پیش که بحثمون بود گفتیم خب الان یه خبر متعارض داریم، یه خبر متعارض هم در مقابلش، مقبوله. یادتونه گفتیم چی میگه؟ مقبوله میگفتش که برید نگاه کنید بین این دوتا خبر کدومش چیه؟ اعدله. توی مرفوعه میگفت برید ببینید کدومش اشهره. اول اونه گفت. حالا این خبره شازه اما راویش اعدله، خبر مقابلش مشهوره اما راویش عادله، اعدل نیست. ما فقط بخوایم به روایات باب ترجیح عمل کنیم خودمون گیر میکنیم. این چه وجوبیه که واجبش معلوم نیست؟ چطور اخذ به واجب بکنیم؟ گرفتی چی شد؟ حالا تازه این دوتا روایت که تقریبا بیشترین ترجیحات رو دارند با خودشون درگیرن، چه برسه روایت دیگه ای که دوتا داره، یکی سه تا داره، یکی چهار تا داره، اونم باز ترتیبش فرق میکنه. پس این هم نکته بعدی که اگر این خیلی مهمه، اگر اخبار اگر ترجیح واجب بود باید مرجحات عین هم مثل هم کمیتاً کیفیتاً تبیین میشد. خب ممکنه که بگه نه نیازی نیست. میگم ببخشید ما میخواییم عمل کنیم در واجب، که واجب عمل بکنیم نباید مسامحه کنه شارع و ما رو متحیر بکنه، ما رو سرگردان بکنه، در حالی که روایات ترجیح که حدود 7-8 روایت داریم همشون کمیتاً و کیفیتاً با هم دیگه مشکل دارن.
اگه مرفوعه رو ممکنه بزنیم متعارف اون اشکالی هم که مرحوم آخون کردن باز هم اشکال وارد میشه یا نه؟
نه، چون روایات دیگه هم داریم سایره. ما الان این دوتا رو آوردیم به عنوان دوتا روایت که بیشترین صفات رو داره.
تراز روایت حساب کنیم بعد مرفوعه رو متعارف اون،
حالا مرفوعه رو میذاریم کنار. بله
باز هم اشکال وارد،
بله نسبت به بقیه روایت اون 6 هفته دیگه باز
جواب دادن که همونجور که در شریعت احکام دیگه‌ای هستن که واجبن و در احادیث که گفتن احکام واجبه تو جزئیاتشون اختلاف داره، مثلا یه دفعه آقا برداشت یه سری آخرش اینه که سوره مستحب بشه، سوره واجبه. هر حرفی که توی اون واجباتی می‌ذارید که زیل اون احادیث جزئیاتش اومده اختلاف شرایط و اجزا وجود داره، همین حرفو اینجا هم بزنید.
ببینید اونجاها تو یک مسئله فرعی فقهی است، اما اینجاها در یک مسئله زیرساختی و بفرمایید ریشه‌ایه.
در حال اختلاف جزئیات طبق اون طریقه نقلی همیشه پیش میاد، یعنی دیگه اون روش انتقال نقلی معارف کاری نداره که به اینکه محتواش چیه.
اینو قبول دارم، اما یک سری مسائل هست جزء اصول و ریشه ها و زیر ساخته است، اونها نباید اختلافی باشه. مثلا دیگه نماز صبح این نباشه یکی بگه دو رکعته، یکی بگه سه رکعته، یکی بگه چهار رکعته، یکی بگه یک رکعته، نمیشه دیگه. نماز ظهر یکی بگه چهار رکعته، یکی بگه سه رکعته، یکی بگه پنج رکعته. تو مسائل ریشه‌ای اساسی زیر ساختی دیگه نباید اختلاف باشه. حالا تو مسائل فرعیش که مثلا مس تا کجا باشه، چطور باشه، اصل وضو نباید یکی بگه واجبه، یکی بگه مستحبه، یکی بگه مکروه. توی این مسائل اساسی و رئیسی دیگه نباید اشکال باشه. توی فروعش و اون رنگامیزیاش حالا شاید، اما تو مسائل اصل ساختمون، طرف میخواد یه ساختمون بسازه، یکی بگه آقا سه طبقه بسازه، یکی بگه دو طبقه، یکی بگه چهار طبقه، تو این ساختمونی نمیره بالا. اما حالا چهار طبقه ساختی، یکی بگه مثلا رنگش اینطور کنیم، نمیدونم هودش این کار کنیم، تو مسائل اساسی و ریشه‌ای نمیشه اینقدر اختلاف باشه. این مسئله به این مسئله مهمیه، اومده مشکل ما رو توی قبرین متعارضه این حل کنن، خودشون دوچاره مشکلن، با هم دیگه درگیرن.
حالا اگه واجب نبود چی؟
اگه واجب نبود حمله به استحباب میکنیم دیگه، همینه دیگه، میگیم چون مسئله مستحب بود مشکلی نیست، چون مسامحه تو مستحب اشکالی نداره، اما تو واجب نمیشه مسامحه کرد. این هم دلیل ششم. این دو روایت رو جناب حضرت آخوند میبوسه میذاره کنار. یه دلیل هفتم هشتمی هست که این دیگه مشترک بین بقیه روایاته، که انشالله حالا این تطبیق رو انجام بدیم، ببینیم اگر رسیدیم دلیل هفتم و هشتم رو هم خدمتتون بیان میکنیم انشالله. خب و این ابیت عن ظهورها، و این ابیت الا عن ظهورها، البته زده ظهوره ما، اما اینجاها ما بیشتر رفتیم سراغ چی؟ مقبوله. مقبوله بحث تلقاء امامک داشت، درسته؟ به ارجاء الواقع الى لقائهی. اما حالا باشه بگذاریم، بگیم هما، هما هم باز میخوره به همون دوتا. بله بله، از فلا مجال بنویسید چار. عدد گذاری ها رو قبلا گفته بودم براتون دیگه، یادتون هست؟ یک دو سه یادتون هست؟ عدد گذاشتید؟ میخواید تکرار کنم؟ یک، مع اختلاف هما، صفحه قبل اختلاف هما این اشکال یک شد، و ضعف السند المرفوعه این دو، این دو، و الاحتجاج بها على وجوب ترجیح فی مقام الفتوا این شد سه، و ان ابیته این مقدمه چینیه فلا مجاله بزنید چار، فلا مجاله میشه چار، و ان ابیته الا عن ظهورها فی ترجیح. اگر شما اصرار داری، خب این هم تازه گفتم باید ها میشد که بخوره به مقبوله، چون حرفمون سر مقبوله بود تو دلیل سوم، یادتونه؟ تو دلیل سوم بحثمون سر مقبوله بود. حالا میتونیم هم به هما بزنیم، مرفوعه رو بیاریم، اما راجع به مرفوعه بحث میکردیم ما. و این ابیت الا عن ظهور هما، حالا به خاطر کتاب اینطور گفته، اگر ابا کنی بگی نه خیر الا ولا بود تو ترجیح ظهور داره، اینجاها ظهور در ترجیحه، هم مرفوعه هم مقبوله، میگه باید شما بفرمایید ترجیح رو نسبت به تخییر مقدم کنید. فی کل المقامین، فی کل المقامین یادتون نره، مقام قضا و مقام فتوا، گرفتید؟ اگر بگی هم تو مقام فتوا هم تو مقام قضا، که ما گفتیم اینها با هم دیگه فرق دارن، مقام قضا در مقام رفع خصومته و در مقام رفع خصومت باید ترجیح باشه، اما در مقام فتوا ضرورتی نداره که ترجیح باشه، بدون ترجیح هم میشه فتوا داد، یادتونه اینو؟ حالا شما اصرار میکنی میگی نه حتما باید تو دو مقام ما ترجیح رو مقدم کنیم، باشه، اما این ترجیح برای زمان حضوره نه برای زمان غیبته. فلا مجاله میشه دلیل چهار. گرفتید؟ اگر اصرار کنید که این دو روایت یا بهتر بگیم مقبوله در ترجیح ظهور داره، چه اتفاقی میفته؟
برای زمان ظهوره.
این مخصوص ظهوره، یعنی اگر امام بود میتونی امامو ببینی، حالا تا امامو ببینی شما ترجیحات رو عمل کن، به ترجیحات نرسیدی برو امامو ببین. خب الان ما زمان غیبتیم، ترجیحا رو عمل کردیم، به تعادل رسیدیم، کجا بریم امامو ببینیم؟ پس نشون میده که لسان این روایات برای زمان حضوره و ظهوره، نه برای زمان غیبت. پس نمیشه این اونو تقیید کنه. چرا؟ چون برای دو زمانه. بله،
این تقیید دونستان زمان ظهور نیست، بیان شما متوجه میشه، زمان تقیید میکنن، بعید میدونن، این چجوری قابل حله؟
نه نگاه کنید، روایت چی میگه؟ نه نه، اینجا ملاقات عرفی داره میگه، نه ملاقات خوب باشه. میخواییم بگیم که این روایت الان که عملا دیدید که هزار و چند سال شد دیگه،
الان شد.
بله نه میخوام باشه، خب ما نمیتونیم که مکلف رو منتظر بذاریم، مکلف باید به عمل کنه دیگه. اتفاق الان گوش بده، الان درستش میکنه بازه. خود روایت هم میگه ترجیح، ترجیح نبود سب کن تا امام ببینی، یعنی باز نمیگه تأخیر. اینم یکی دیگه از اشکالات به خود آقایونی که میگن ترجیح نبود برو تأخیر، میگن ببخشید روایت میگه ترجیح نبود صبر کن تا امام ببینی. خود همین قرینه است که این مخصوص فقط حضوره، مخصوص حضور و غیر حضور نیست. الان تو خود روایت این قرینه هست. دوستان یادتون باشه، یادتون باشه بنده در تتمه بحث مناشأ ظهور رو براتون بگم انشالله. بله مناشأ ظهور رو براتون بگم، بحث خوبیه. حالا بذارید ادامه بدیم تطبیقو. خب کجا بودیم؟ رسیدیم به فلا. این فلا بنویسید چار. فلا مجاله لتقیید اطلاقات تخییر فی مثل زماننا. مجالی برای تقیید چی؟ اطلاقات تخییر. ما اطلاقات تخییر داریم دیگه، ادله تخییر ما مطلقه. آیا میشه با این ادله ترجیح اونها رو تقیید کرد؟ پاسخ فی مثل زماننا نه. فی مثل زماننا یعنی چی؟ بنویسید زمان غیبت که زمان ماست. خودش توضیح میده این زمان غیبت یعنی چی. مما لا یتمکن من لقاء الامام. لا یتمکن چی؟ عادتاً و الا الحمدلله بعض از شما هم الحمدلله تمکن و امکان زیارت امام رو دارید الحمدلله. مما لا یتمکن، یتمکن یعنی امکان نداره؟ نه، اینجا منظور از تمکن یعنی قدرت. ما قدرت البته یه عادتاً هم بزنیم که یعنی عادتاً قدرت لقاء و زیارت امام رو نداریم که ازش بپرسیم. ایشون میفرماید لا مجال للتقیید بهما. این بهما میخوره به تقیید، من با یه فلش زدمش به تقیید. یعنی چی؟ نمیشود اخبار مطلقه تخییر رو با اخبار ترجیح تقیید کرد. چرا؟ چون اون برای زمان حضوره و ما الان در زمان غیبت هستیم.
این تو مرفوع هم حتی تلقا داره؟
نه الان میگه. باریکالله سوالت خوب بود، جوابتو الان میده. خب چرا مرفوعه نمیتونه؟ مرفوعه که ملاقات توش نیست، لقصور المرفوعت سندن. مرفوعه سندن قصور داره و قصور المقبولت دلالتن، مقبوله هم سندش خوبه، بلکه ما گفتیم صحیح هست، اما دلالتش دلالت درستی نیست. خب چرا دلالتش درست نیست؟ میگه لاختصاص ها، اختصاص مقبوله به زمان تمکن من لقائه علیه السلام، باید قدرت و امکان ملاقات باشه، لقاء باشه، در حالی که نیست عادتا. و لذا، این لذاش خیلی قشنگه، این همون قرینه داخلیه از خود روایت مقبوله. و لذا به خاطر این اختصاص، مشارون الیه ذا چیه؟ اختصاص. به خاطر این اختصاص، یعنی اختصاص به زمان حضور، ما ارجع الی تخییر بعد فقد ترجیح، خود امام ارجاع نکرد، ارجاع نداده سائر رو بعد از اینکه ترجیحی نبود به چی؟ به تخییر. گرفتید؟ طرف اومد پیش امام، آقا جون دو تا روایت اومده با همدیگه چی دارن؟ تعارض دارن، چه کنم؟ آقا فرمود این ترجیحات رو عمل کن. گفت اگه ترجیحات نبود، گفت صبر کن تا امام ببینی. نگفت برو مخیری، نگفت برو. این همون دلیل داخلیه، همون دلیل قرینه داخلیه است که همین نشون میده که مخصوص زمان فقط حضوره، وقتی که امامو بتونی ببینی. و الا اگر مخصوص زمان حضور نبود صرفا میگفت ها مخیری دیگه، در حالی که خود آقایون با همین بعد از عدم ترجیح و تعادل میگن برید تخییر کنید، میگن بابا روایتتون، میگن برید پیش امام.
اصلا هیچ روایتی نداریم که بعدش گفته باشه بعد از مرجعات. ما یادمون روایت داشتیم که بعد فلکه
داریم، میشه جواب داد اینو. حالا میشه بگیم اینها میان میگن که ما از اون از اون عمومات اطلاقات و عمومات تخییر اینها رو میزنیم که میگیم آها تا وقتی که زمان امام هست، در حالی که اونا اینه نمیگن، باز اگر زمان حضور بود مرجحات نبود تخییر، اما اونا باز اینا نمیگن. گرفتید؟ چی؟
نبود رجوع امام،
رجوع امام نبود تخییر. اینطوری میان تفکیک میشن، یکمی سخت میشه. بریم سراغ پنجمی. پنجمی یادتون چی بود؟ دلیل پنجم ما؟ باریکلا، ترک استفسال امام افاده عموم میکنه، در حالی که امام غافل از ندرت ندرت تعادل نیست. امام غافل نیست که تعادل نادره، با این که میدونست باز میگه تأخیر. همین نشون میده که امام مرادش اینه که در همه حالات شما مخیرید. اخبار ترجیح ها چه کنیم؟ استحباب داره. معا بنویسید پنج، این پنجمین دلیل. معا بنویسید پنج. ما ان تقیید الاطلاقات، بنویسید اطلاقات اخبار تخییر. ما پنجمین اشکال یا پنجمین دلیل، اطلاقات اخبار تقیید رو بخوایم مقید کنیم، الوارد فی مقام الجواب، این داره مقدمه چینی میکنه که امام در مقام بیانه. گرفتید؟ مقام بیان رو داره، مقدمات حکمت میخواد درست کنه. گرفتید؟ امام در مقام جوابه. جواب کی؟ یه سائلی اومده پرسیده که آقا جون با این خبرین متعارضین چه کنم؟ فی مقام الجواب عن سؤال حکم المتعارضین. با مایید؟
یا برمان
امام داره چی رو پاسخ میده؟ سؤال. طرف چی میپرسه؟ این دو خبر متعارض رو چیکار کنم؟ امام چی میفرماید؟ آقا این مع تقیید الاطلاقات بعیدون قطعا، خبرش بعیدونه. گرفتید؟ ان تقیید الاطلاقات بعیدون قطعا. گرفتید؟ بعیده. حالا از بلا استفسار تا جدا این توضیح همون نکته است، در حالی که امام غافل نیست از اینکه موارد تعادل با توجه به مرجحات، یه قیدم بنده اضافه کردن، خصوصا اگر از منصوصات تعدی کنیم دیگه موردی برای تعادل نمیمونه یا خیلی کم میمونه، نادر نادر میشه. پس این که امام با این که میده موردش نادر باز میگه تخییر، افاده عموم میکنه در حتی جایی که مرجحی هست. بلا استفسال، استفسال بنویسید، سوال کردن بدون استفسال، یعنی بدون سوال کردن امام. از چی سوال کنه امام از اون سائل؟ ان کون هما، از این که این دو متعارض، تو که میپرسی خبر اینا متعارضین، ببینم اینا متفاضلن متعادلن، ترجیحی توشون هست؟ امام هیچ نمیپرسه، یهو میگه تأخیر، همین افاده عموم میکنه در مقام بیانه، استفسال نمی کنه، سؤال نمی کنه. این ترک سؤال و استفسال یفید العموم، یفید عموم التخییر حتی فی وجود المرجحات، فی موارد که وجود داره مرجحات. استفسالی نمی کنه، سؤالی نمی کنه که آیا اون دو خبر متعارض متعادلینن او متفاضلینن، آیا مساویان، تعادل یعنی تساوی، یا متفاضلن یعنی ترجیحی یکی بر یکی، فضیلتی هست، رجحانی هست، مزیتی هست. حالا این هم زمیمش کنید، مع ندرت کونهما متساویین جدن، با این همه مرجحات منصوصه، خصوصا اگر قائل به تعدی از این منصوصات بشیم به غیر منصوصات، ندرت می مع ندرت کونهما متساویین جدا، این جدا میخوره به چی؟ ندرت. گرفتید؟ واقعا و جدا نادره. پس امام این همه اخبار تأخیر گفته برای موارد نادر، امام حکیم میاد این کار رو بکنه، میفرماید این مسئله بعیدون جدن، بعیدون قطعن، یقیناً از امام حکیم این مسئله سر، یقیناً امام غافل از این مسائل نیست. حالا این به حیثو میخواد باز تأکید کنه، هست اونجا گفت ان ابیته، اینجا هم به حیثو تقریبا تو همون مایه هست. حالا اگه شما باز اصرار بکنی که مقبوله در این اختصاص ظهور نداره، گرفتید؟ اگر بگی که مقبوله در بحث زمان حضور اختصاص نداشته باشه، باز انقدر این نوع تقیید قبیحه، ما مجبوریم یه طوری درستش کنیم، اما چون به زمان حضور میخوره راحت میگیم که ربطی به زمان غیبت نداره. اما اگر اونم نبود باز باید توجیه میکردیم. چرا؟ چون خلاف حکمت امامه، خلاف توجه و التفات امامه، یعنی امام غافل بود از این مسئله. گرفتی چی شد؟ به حیثو، این به حیثو میخواد چیو بگه؟ میخواد بگه که اگر ما حمله به حضور هم نکنیم، مجبوریم این روایات رو یه طوری توجیه کنیم. به حیث لو لم یکن ظهور المقبولته فی ذاک الاختصاص، کدوم اختصاص که گفتیم به زمان حضور اختصاص داره، باز لوجب حملها علیه، باز مجبور بودیم هم کنیم این روایات رو بر اختصاص، بنویسید تا نتواند قید بزند و حکمت و التفات امام رو زیر سوال ببرد. گرفتید؟ اگر هم به اختصاص حملش نکنیم، مجبوریم حملش کنیم به استحباب، که باز با حکمت و التفات امام جور در بیاد. او علا، یعنی باید حملش کنیم، علا ما لا ینافیها، برای یک چیزی که منافات نداشته باشه با بله بله من الحمل این من بیان. خب این مالایونافی ها چی منافات نداره با این نوع تقیید؟ بگیم که من الحمل علی الاستحباب، حمل به استحباب ترجیح کنیم. کما فعله بعض الاصحاب، بعض از اصحاب چی کار کردن؟ این حمل رو انجام دادن چون دیدن خیلی ضایعه. اگر این حمل رو انجام ندن به استحباب، خیلی موارد بر نادر بمونه، خیلی خلاف حکمته، خلاف التفات امامه. یعنی امام غافل بوده از این مطلب.
اختصاص فرمودی برای زمان امام
حضور اون اختصاص. بله، منظور از بعض الاصحاب سید صدره که در کتاب بله شرح وافیه این کار رو کرده، علامه مجلسی همونطور. خب و یشهد و بنویسید شیش،
یا واجبه یا مستحبه
این. آره این شیشومی همینه. و یشهد و شد چند؟
شش.
دلیل ششم و یشهد و بهی، بهی بزنید به حمله به استحباب. این که ما مجبوریم حملش کنیم به استصحاب شاهد چیست؟ الاختلاف الكثير بین ما دل على الترجیح من الاخبار. این اختلاف زیادی که بین این اخباری که دلالت بر ترجیح از اخبار علاجیه داریم، همین نشان میده که این واجب نیست. بنویسید اگر ترجیح واجب بود باید به یک لسان واحد کمن و کیفن بیان می شد تا موجب حیرت و سرگردانی نشه، چون امور واجبه مسامحه بردار نیست. و منها از این مطالبی که برای شما عزیزان گفتیم، قدن قدح حال و سائر اخبارهی، وقتی دوتا بزرگشون رو زدیم زمین با این شیشتا دلیل، اون مابقی که هر کدومشون دو سه تا داره دیگه تکلیف اونا روشنه. وقتی دوتا بزرگشون رو زدیم زمین، اینا دیگه چی میگن؟ با زدن اینها تکلیف مابقی مشخص شده. اما برای ما بقی هم دو تا دلیل میاریم که اونا هم ناراحت نشن، که ما رو هم در نظر بگیرید. خب یه نکته راجع به مناشأ ظهور، چون چند بار هی میگفت ظهور، مناشأ ظهور هم برای شما عزیزان بگیم، اینها رو یادداشت کنید، فکر کنید، خیلی ارزشمنده. خیلی وقتا جناب آخوند، جناب شیخ در کتب اصولی، در کتب فقهی و بزرگان ما میان میگن که فلان مطلب ظهور در فلان مطلب داره. سوال، منشأ این ظهور چیه؟ منشأ این ظهور چیه؟ این نکته خیلی مهمه. اگر منشأ ظهور رو ندونید، تازه منشأ ظهور اول کلامه، بعد میریم توی بحث چی؟ تعارض ظهورات. تعارض ظهورات هم باید حل کنیم. اما حالا منشأ امروز خدمتتون سریع بگم. منشأ ظهور، یک، اولین و مهمترین منشأ ظهور وضعه، که یا به خاطر تبادر یا به خاطر اضطراد حاصل میشه. پس وقتی من میگم این لفظ در این معنا ظهور داره، یعنی وضعاً ظهور داره. دقت کردید؟ این وضعاً یعنی اسم فاعل ظهور در فعلیت داره. اصلا کلن مشتقات ظهور در چی دارن؟ فعلیت. مثلا لا تنقض الیقین بالشک، یقین و شک مشتقن، بفرمایید یقین و شک ظهور در فعلیتن. پس در تحقق استصحاب فعلیت یقین و فعلیت شک باید باشه. این از کجا فهمیده شده؟ از وضع، از خود اشتقاق، از خود این لغت. پس یکی از منشأ ظهور وضعه، این یک. دو، مقدمات حکمت یا اطلاق. یکی دیگه از منشأ ظهور اطلاقه، که این اطلاق از کجا به دست میاد؟ مقدمات حکمت. این هم دو. مثلا وقتی من میگم اعتق رقبتن، این رقبتن چرا در همه برده ها ظهور داره؟ میگیم به خاطر اطلاق، چون متکلم در مقام بیان بود، من ایم از تقیید نداشت، هیچ قیدی نیورد، قرینه ایم نگذاشت. در نتیجه وقتی که هیچ کدوم از اینها رو انجام نداد، وقتی میگه رقبتن یعنی هر رقبه ای. پس دو اطلاق تو پرانتز مقدمات حکمت. سه انصراف. یکی دیگه از مناشع ظهور انصرافه. بله؟ حالا علت انصراف چیه؟ کثرت یا ندرت استعمال. باریکالله، کثرت یا ندرت استعمال، درسته؟ مثلا میگه فمسحو به مثلا چی بود؟ فمسحو به رؤوسکم. مس اینجاها استعمال کف دسته، نه پشت دست. مثلا مثالشه که میزنن همین. حالا پس انصراف، انصراف هم به خاطر کثرت یا ندرت استعمال میاد، نه به خاطر کثرت وجود یا ندرت وجود. مثل تو عراق بگیم آب یعنی آب فرات، اینو توی کتاب اصول فقه شیخ مظفر داشتیم. پس کثرت یا ندرت استعمال، نه کثرت یا ندرت وجود. این هم از انصراف شد. سه. چار، عقل. بعضی اوقات علت ظهور، منشأ ظهور عقله. اینو جناب آغازی ها اضافه فرمودن، فرمودن شما وقتی میگید که مولا به عبدش میگه اشتر لحم، این امر عقلا دلالت بر وجوب میکنه، عقل این ظهور رو میفهمه. حالا اینم یه بحثیه. چی شد؟ پس چهارمی عقل. بریم سراغ پنجمی. پنجمی میشه وحدت سیاق یا قرینه سیاق. قرینه سیاق یا وحدت سیاق، دلالت سیاقی. یا دلالت سیاقیه. سیاق یعنی چی؟ دقت کردید؟ یعنی نوع چینش کلمات و فضای حاکم بر معانی این کلمات ما رو به یک معنایی میرسونن. این چینش و این فضای حاکم بر این معانی ما رو به یک معنایی میرسونن، این میشه چی؟ سیاق. حالا بریم سراغ چینش کلمات. باریکالله، مالک یوم الدین. اینجا کلمه دین هم به معنای جزاست، هم به معنای دینه. دین به معنای مجموعه دستورات الهی، درسته؟ اما چون کلمه مالک یوم دین اومده، این کلمات کنار هم نشون میده این دین به معنای جزاست. چون ما روز دین که نداریم، روز جزا داریم. مثلا این میشه قرینه سیاقیه. دقت کردید؟ یا یادتونه تو بحث پژوهشی گفتیم که تو تعریف تعارض مراد از مدلول شیخ مدلول استعمالی است، به خاطر اینجاها، نه به خاطر کلمات اون لفظ، به خاطر فصول اون چینش جمل، چینش فصول، چینش فصول کتاب رسائل. از این چینش میفهمیم که مراد جناب شیخ از مدلول، مدلول استعمالی است نه مدلول جدی. یادتون اومد؟ این میشه وحدت سیاق. گرفتید که تو وحدت سیاق چیال باید اراده بشه؟ وحدت صدور،
جهت.
نه صبر کنید الان براتون میگم. در بحث سیاق باید وحدت موضوع باشه، وحدت صدور باشه و عدم تعارض با یک منشأ قوی تر. اینها باید باشه. وحدت موضوع، وحدت صدور، عدم تعارض با منشأ اقوا. اینها باعث میشه که یک سیاق درست بشه، یک قرینه سیاقیه درست بشه. پس میشه چینش کلمات، چینش جمل، چینش فصول، چینش یک کتاب. اینها همه تونه وحدت. یادتونه ما با وحدت سیاق تو بحث یادتون اومد؟ گفتیم که نه، تو بحث پژوهشیمون اومدیم گفتیم که عنوان تعارض بهتره یا تعادل ترجیح. اومدیم گفتیم وحدت سیاق کل کتاب اصول اینه که همیشه مقسم موضوع بوده نه احکام، لذا تعارض که موضوعه تناسب داره با بقیه کتاب اصول، نه تعادل و تراجیح که حکمن نه موضوع. یادتون اومد؟ اونم وحدت سیاق. اینا به خاطر همون تناسب چینش فصول. مثلا چند تا شد؟ 5 تا. ششمی هم قرینه خاصه، قرائن خاصه، قرائن مقالیه، قرائن حالیه، قرائن متصله، قرائن منفصله. دقت کردید؟ یه موقع متکلم داره حرف میزنه، ظهور این کلمه، نگاه کنید، رأیت و اسدن، اسد ظهور تو چی داره؟ وزن میشه حیوان مفترس. اما وقتی میگه رأیت و اسدن فی الدرس، این فی الدرس قرینه خاصه میشه که منصرف کنه ما رو از اون ظهور بدوی به این ظهور مثلا نهایی. میگه منظور از این اسد اون مفترسه نیست، این رجل شجاعه. این میشه قرینه خاصه. پس هر وقتی ظهور بود سریع باید از آخون، از شیخ، از هر کی که گفته ظهور بپرسی این منشأ ظهورت چیه، یا خودت بفهمی منشأ ظهورش چیه. اینو جناب آقا ضیا اضافه کرده، ایشون قائله که بحث بعض از ظهورات الفاظ عقلیه، مثل دلالت صیغه امر بر وجوب. اینو عقل این ظهور رو میفهمه، وضعی نیست. این یک نظر، حالا شاید خیلی طرفدارم نداشته، اما این چون گفته شده بود بگیم. حالا مثلا بعضی جاها میشه از به اصطلاح بررسی بعضی از امور، مثلا مقام مولویت، مقام استعلا، مقام علویت، اینها رو میشه. بله. حالا به من بگید ببینم که تناسب حکم موضوع جز کدوم یکی این شیشتاست؟ باریکلا. تو سیاق کدوم قسمتشه؟ چینش کلمات. تناسب حکم و موضوع، اینا جز چینش کلماته. یعنی این حکم با این موضوع سازگاره، نه با چیز دیگه ای. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.